أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 19 چهار تا مسئله هست که در گذشته هم پراکنده این چهار تا مسئله رو اشاره کردن و اینجا این چهار تا مسئله رو با هم بیان می‌فرمان. فرمان گاهی عقیده دارد که وضو برایش ضرر داره و به خاطر عقیده خودش تیمم کرد و نماز رو هم خوند، بعد فهمید که نه، ضرر نداشته. این نماز گذشته او صحیحه، چون طبق عقیده خودش تیمم کرده و وظیفش هم همین بوده. صورت بعدی اینه که طبق عقیده خودش که وضو ضرر داره تیمم کرد و قبل از اینکه وارد نماز بشه فهمید که وضو میتوانسته بگیره، اشتباه فکر میکرده که وضو ضرر داره. این صورت دوم میفرمان تیممش باطله و باید برد وضو بگیره و وارد نماز بشه. صورت بعدی عکس اینه، شخصی عقیده داشت که ضرر براش نداره آب، لذا رفت وضو گرفت و یا غسل کرد و طبق عقیده خودش ایستاد نمازم خوند و بعد متوجه شد که این وضوی که گرفته ضرر داشته. اینا می فرمان عمل گذشته او صحیحه، طبق عقیده خودش فکر میکرده ضرر نداره و با قصد قربت وضو گرفته. البته یه احتیاط مستحب بی سید میکنن که دو مرتبه برگرده و طبق وظیفه واقعی خودش، هم تو این صورت هم تو صورت قبلی، یعنی هم جایی که فکر میکرد ضرر دارد و تیمم کرد بعد کشف خلاف شد، اینجا میفرمانه مستحبه که برد وضو رو بگیره دو مرتبه و نماز رو بخونه. یا اونجایی که فکر میکرد ضرر ندارد و وضو گرفت و بعد فهمید که ضرر داشته. ولیکن در هر دو صورت میفرمان طبق عقیده خودش که انجام داده عمل او صحیح است. و صورت بعدی اینه که گاهی معتقد است ضرر داره و عمدن وضو میگیره، یا یعنی اون مسئله که قبلا هم خوندیم اینجا حالا چون مناسبت داره دوره تکرار میکنه. اگر می داند وضو ضرر داره و عمدن وضو می گیرد به جای تیمم، می فرمان این وضوی او باطله، ولو اینکه بعد کشف خلاف بشه و بفهمه که درست بوده که وضو گرفته، اصلا وضو ضرر نداشته، اما در حینی که داشت وضو می گرفت معتقد بود که ضرر داره و ایستاد وضو گرفت. یا عکسش هم اینه که اعتقاد داشت که ضرر ندارد وضو ولیکن عمدن رفت تیمم کرد، طبق عقیده خودش تیممش باطله ولو بعد کشف خلاف بشه و بفهمد که وضو ضرر داشته. دیگه اون کشف خلاف بعد رو میگن ما اعتنا نمی کنیم. در حینی که داشت تیمم میکرد عقیدش این بود که وضو ضرر نداره، باید با آب طهارت مائیه تحصیل بکنه. عمدن این کارو نکرد و تیمم کرد، ایستاد نماز. این مجموعه چهار مسئله ای که در این مسئله 19 بیان کرده. ما 5 تا مطلب رو در فرمایش سید عرض میکنیم که توضیح کلام ایشون هست. یک نکته این است که ما در صورتی که اعتقاد داریم وضو ضرر داره، چرا باید تیمم بکنیم؟ دلیل ما چیه؟ روایات خوف ضرر رو داشت. احادیثی خوندیم که میگفت اگر خوف داری ضرر را، باید یا میتوانی تیمم بکنی. ما یه مقایسه میکنیم، فحوا رو استخراج میکنیم، میگیم خوف ضرر یعنی میترسد، البته ترس عقلایی، میترسد که ضرر بزند وضو. ما نحن فیه اعتقاد ضرره، کدوم قوی تره؟ اعتقاد بالاتره، چون اعتقاد اون از کلمه عقد و عقد یعنی گره خوردن. وقتی اعتقاد داره یعنی فکرش گره خورده به یه واقعیتی، ولو جهل مرکبه، یعنی اون واقعیت نیست، یعنی یه طرف قضیه که در خارج اصلا وجود نداره، ولی کن الان در ظاهر اعتقاده، میشه 100%. خب خوف ضررم که تو روایت میگفت همین طور بود، خوف ضرر گاهی خوف داشت، میترسید که ضرر داره، اما این خوف مطابق با واقع نبود. روایت گفت وقتی خوف ضرر داری تیمم بکن. پس میگیم بالفهوا و بالاولویه، در جایی که اعتقاد داره ضرر را، باید تیمم بکن. خب وقتی وظیفه او تیمم شد، یعنی گفتیم تیمم شرعاً وظیفه اوست، نتیجه اجزائه. در اصول گفتیم که وقتی چیزی مشروع شد امر داشتیم به او، نمیشه که امر باشد اما مجزی نباشه. لذا میگفتیم دلالت دارد امر ظاهری بر اجزا، ولو نه تو آیه قرآن نه در حدیثی چه نیامده باشه، اما هم که امر میکنه به تیمم، هم که برو تیمم بکن، معناش اینه که من تیمم را از تو میپذیرم و تفکیک بین این دو امکان نداره، امکان وقوعی منظورم سوالا، عقلا چرا با وقوعا امکان نداره که از یه طرف شاره بگه برو تیمم بکن، از طرف دیگه بگه تیمم ازت قبول ندارم. این یه نوع فریب دادن طرف مقابله، اینه که میخوان یکی رو فریب بدن، مسخرش بکنن، میگه برو این کارو بکن، بعد میخندت پشت سرش، میگه حالا بعد بهش میگم دورو برو فلان کارو بکن. اما حکیم هیچ وقت این کارو نمیکنه. پس امر دلالت بر اجزاست. در ما نحن فیه کسی که اعتقاد به ضرر وضو داره، شعر مقدس بهش میگه وظیفه تو تیمم است. این تیمم دلیل بر مشروعیت، مشروعیت دلیل بر اجزاست. نکته دوم، بحثی که در گذشتم چند بار اینو مطرح کردیم، اینجا هم الان سید از این مبنا دارن استفاده میکنن، اینه مشروعیت تیمم در موضوع ضرر واقعی نیست، بلکه در موضوع علم به ضرر یا ظن به ضرر هست. اینو میگن. ما بارها اینو تکرار میکنیم، خسته نشید چون بحث مهمیه. ما در موضوعاتی که هر کدوم یه حکمی داره. مثلا فرض کنیم میگه بول نجس است، آب طاهر است، خون نجسه، نمیدونم وقتی که خورشید طلوع کرد نماز قضا میشه، این خورشید طلوع کرد یه موضوع دیگه. تو تمام این موضوعات عقیده شخص ملاکه، تشخیص او. وقتی میگن موسیقی محرک حرام است، خب حالا این موضوع رو میزن به عهده خودتون. وقتی شما میگید به اعتقاد من یا به اعتقاد اکثر میگوییم این موضوع محققه، یعنی محرکه، وظیفتون هم همینه. ما هیچ وقت مأمور به واقع نیستیم. یه واقعی که کنار منه اما من خبر ندارم، مثلا خون کنار من هست من هیچ اطلاعی ندارم، کمر من نجس خون داره منم هیچ خبر ندارم، ولی من مأمورم به این که خون رو پاک کنم به ایستم نماز، مأمور به واقع نیستم وقتی اطلاع ندارم هیچ. یه شرابی جلوی من هست اما من خبر ندارم، هیچ طریقی بهش ندارم، بلکه به عکس فکر کنم اینا شربت برای من. ما معمول به واقع نیست میگم چون در واقع شراب است پس نجس است، نه اینطوری نی، بلکه به عکس میگیم چون فکر میکنی عقیده داری که شربت است پاکه و میتونی استفاده بکنی. حتی در اثر وضعیش، اینا عرض بکنم چون حالا بحث فقهی نیست اما بحث اعتقادی مهمی است که مرتب میگوین اگه کسی ندانسته شراب رو خور مست میشه، پس نتیجه میگیریم که از خدا دور میشود. اینا میگن اثر وضعی شراب، این اشتباهه. مستی مال جسمه، اثر جسمانش بله سر جش. من اگر ندانسته شراب خوردم مست خواهم شد، ولیکن آیا دور میشوم از خدا یا نه؟ تقرب یا تبعد از پروردگار اون دار مدار واقع نیست، دار مدار علمه. خب زود حالا نتیجه گرفتید. همون دینی که میگه در شبهات توقف بکن، همون هم میگه که تمام شبهات برات حلاله. اگر کسی معتقد بود که شراب رو ندانسته کسی خورد دور میشود از خدا به اندازه ای که عمدن کار حرام رو مرتکب شده، خب یعنی اصلا یه نوع شرکه. شرک چیه؟ اینه که ما از غیر خدا داریم دستور میگیریم. من سوالم اینه آیا خدای متعال گفته؟ گفته شرابی که ندانست خوردی به اندازه خوردن عمدی دور میشه از خدا. خدا متعال که نگفته. پس کی گفته؟ یکی دیگه دارم. خودم دارم اینا رو اضافه میکنم به دین. اینو شرکه که ما نباید مؤثر در زندگی خودمون غیر خدا رو بدانیم. باید از خدا سوال بکنم ببینم او چقدر غضب میکند به این عمل من. اون وقت که عمدن شراب رو میخورم غضب جدی میکنه و دور میشم از خدا. وقت که سهوًا میخورم و حتی شبه هم نبود، یعنی هیچی حواسم نبود، به چه دلیل ما باید دور بشیم؟ هیچ دلیلی برای دور شدن نداریم جز یه دلیل ضعیفی. من تو مناجات شعبانیه پیدا کردم دیگه، تو روایات هم جایی ندیدم اینها رو، اما تو دعا میدونین مزامین دعاها هم مثل روایت میمونه دیگه. ائمه ما علیهم السلام گاهی میشد جلسه درس تشکیل میدادن، سه نفر پنج نفر میشستن درشون تعلیم میدادن احکام رو، گاهی هم مثل امام سجاد علیه السلام وضعیت جور بود کسی نمیشد بیاد خدمت امام نیم ساعت بنشینه حضرت باش حرف بزنن. البته استثنایی بود اما غالبا امام دعا میخونده، اما تو دعاها همین ها رو میگفت یا ائمه دیگر امام همینطور. لذا مزامین دعاها نباید تفکیک بکنیم ما اینها رو از روایاتمون، اگه در یه دعایی یک مضمون اعتقادی وجود داشت مثل روایت میمونه، باید ما استفاده بکنیم. بله، حالا میخوام اندازه کمش رو بگم هست، رو همین جهت عرض کرد. اندازه کمش اینه که من سهواً، یعنی ندانسته، اگر خوردم این شربت را بعد فهمدم شراب بوده، یه حجاب خیلی کمی برام هست. تو مناجات شعبانیه میگم و حجبه سهوه ان عفوک. بعضیا میگیم ما رو از کسانی قرار نده که سهو اونها حجاب از عفو تو شده. پس سهو هم میتونه یه پرده نازکی بین من و خدا ایجاد بکنه و نگذرت عفو خدا شامل حالم بشه. این مضمون تو یه جا دیگه هم باز من دیدم، این رو حالا تو دعای ماه رجب هم باز اومده، تو همین مناج شبانی هم باز یه جا دیگه اومده، آخرش اومده الهی انکانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک. خطا رو گفته اگه باعث شد که من رو از درگاه تو ساقط بکنه. بنابراین یک دوری جزئی وجود داره، به عبارت دیگر باید بگیم فرق است بین ما و معصومین علیهم السلام. اگر معصومین سهو ندارن باید بگیم یک امتیاز این که انسان به یه جایی برسه سهو هم نکنه، و کسی که سهو میکنه یه چیز جزئی دور میشه. لذا اون مشتبهی هم که آقا اشاره کردن اونم همینه. ما اگر مشتبه رو انجام دادیم در حالی که دیگه مشتبه، یعنی احتمالشو میدادم نه اینکه غافل باشم، مشتبه اینه میدونم که احتمالاً یه حرامی توی این موارد باشه، اما چون وظیفه اینه که کلو شئ لک حلال هم تو استفاده میکنم میرم جلو. در این صورت اگر بعداً فهمیدم که موردی رو خطا کردم، مشتبه چون مأمور بودم به ترک مشتبه، گفته بودن احتیاط بکن، ولیکن نه احتیاط الزامی، احتیاط رجحانی بود. حالا اگر رعایت نکردم به همین اندازه من دور میشم از خدا، چون فرمان الهی این بود و مشتبه علیک فلفز، در همین حد باید بگیم دور میشم. که دلیل داریم، خدای متعال فرموده دور میشیم، ما میگیم دور شدیم، استغفارم میکنیم، اما بیشترش نه. حق نداریم بگیم کسی که مشتبه رو مرتکب شد مثل کسیه که عمدن معصیت کرده، به همین اندازه از خدا دور شد. بعدم مثال بزنیم بگم شراب چه عمدن بخوری چه سهوًا بخوری، هر دوش انسان مست میشه یکسانه، پس دوری از خداش هم یکسانه، چه عمدن بخوریم چه سهوًا، نمیشه اینو بگم. اون دوری اثر وضعی روحی است، مستی اثر وضعی جسمی است، اینا رو نباید با هم مقایسه کنیم. خدای متعال اثر وضعی جسمی رو مشروط به علم من قرار نداده، اما اثر وضعی روحی که همون بعد از خداست مشروط به علم من قرار داده. خب بالاخره دستور بله، وقتی آثار روحیش بالاخره آثار کمه، اینو داریم عرض میکنیم، اینو قیدشو اضافه بکنیم، بگیم فرق است بین کسی که عمدن میره تو اون جلسه با کسی که هیچی، یا حتی فرق است بین کسی که احتمال میداد اگه بره تو جلسه گناه میکنه با کسی که حتی احتمال هم نمیداد. اینا اثراتش فرق میکنه. وقت اون کسی که اصلا فکر نمیکرد و رفت تو جلسه آخرش اثر روحی داره، متو خیلی کم. حجبه و صحبه و افک اینو میگه. اگر احتمالشو میداد که میشه مشتبه، یه مقدار اثر وضعیش یعنی دوری از خدا بیشتره، و اگرم یقین داشت به گناه آلوده میشد و بازم رفت، اون دیگه معصیت عمدیه. بله دیگه همین اذن از مشهد که گرفته میشه، برای همینه که حتی اون اثر جزئی هم برداشته میشه. شما این اذن از امام زمانتون هم بگیرید همینطوره، اگر آقا فرمودن برو جلو استفاده کن من بهت اجازه میدم، دیگه نمیشه بگیم که آقا ما رو فریبمون دادن. این اذن نیست که امام میدهن به شما، یا جانشین او یا نمایندشونو فرض کنید میفرستن توی شهری و اون دیگه از طرف امام اجازه میده کار مردم رو تصحیح میکنه. نه نه حالا همین نمیخواستم بعض کنم، باز این کشف از این نمی کنه که تکلیف رو واقعه. چرا؟ چون اگر من بعدن کشف خلاف اصلا نشود، باز هیچ وظیفه ای نداره. نه دیگه وظیفه نداره.
کسی که در حقیقت نسی آنهاش موجبه حجاب شد.
خیلی خب، ما میگیم لا تجعلنی، یعنی لا تجعلنی معنیش اینه، ما میگیم ما را از اونا قرار نده. منتها حالا توضیح بدیم جمله رو خواهیم بازش بکنیم.
حالا این نسی آنه خودش باید بفهمه.
بله دیگه. نه دیگه نیست. اگر شخص بعد فهمید وظیفه داره استغفار بکنه، یعنی مثلا استغفار بگیم دیگه، اون حین ارتکاب هیچ توجه نداشت، خیلی خوب میگم اون وقت مأمور به واقع نیست، استغفار نمیخواد بکنه. اما بعد فهمید که این آبی که دیروز خورده بود شراب بوده یا نجس بوده، خیال میکرد پاکه، بعد فهمید نجس بوده، خیلی خوب. حالا استغفار بکنه یا نکنه، بس تو اینه. اینجاست که میگیم همین سهو یه موجب یه حجاب جزئی است، بنابراین به مکلف میگوییم استغفار بکن. بعضیا اصلا بی محابا میگن نه، اصلا اعتقاد به اینا ندارن، فقط گناهان ازش استغفار میکنن. این یه درس برای ماست که وقتی شب جمعه ای شب احیایی میخوایم استغفار بکنیم، یا همیشه از سهوامون هم استغفار بکنیم. ما تو کدوم سهو واقعی؟ نه، چی میدونم سهو واقعیه، اصلا شاید انجام نداده باشم، من که به وسواس میفتم بگم شاید دیروز یه سهو انجام ندادم استغفار ازش میکنم، نداریم همچین چیزی. سهوی که فهمیدم، تا میگم فهمیدم یعنی یه طریقی دارم برای اثباتو، من تو بعد از انجام. امر به احتیاط را عرض کردم دیگه. امر به احتیاط اینه که هر جا در حین عمل میدونید که شاید اینجا یه خطری باشه. خب میدونم، خب میشه مشتبه همونجا. حدیث رحم که وظیفه نداری، وظیفه حرامی نداری، اما مشتبه که هست که. یعنی رفع ما لا یعلمون میگه که این حرام نیست. اما احتمالشو میدم یا نه؟ اون احتمالشو میدم. الان صدایی که نمیدانم محرکه یا نه، واقع دو رقمه، یا محرکه یا محرک نیست. اما وقتی اومد تو علم من، علمن سه تا چیز میشه، گاهی میدانم محرک است، گاهی میدونم محرک نیست، گاهی هم نمیدانم. این نمیدانم مال طریق منه، نه مال واقع. واقع که سه تا نیست، واقع دو تاست. اما شارع میگه اونجایی که میدانی محرک حرام، اونجایی که میدونی محرک نیست حلال، اونجایی که مشتبه هست حلال است. یه بار میگیم رفع، یه بار میگیم فلفز، دوتاشو با هم میگیم، هم میگیم حلال است، هم میگیم خوب است ترک بکنه. یه جمله یه غیبته، یقین دارم غیبته حرامه، یقین دارم غیبت نیست حلاله. گاهی وقتا هم یه الفاظی میان میپرسن، میگن ما این جمله رو بگیم غیبت هست یا نه، خود ما هم نمیدونیم، یعنی موضوعش واضح نیست که آیا ذکر رو که اخاک به ما یکره هست یا نه. وقتی مشتبه شد از یه طرف به مکلف میگیم اشکالی نداره، از طرف دیگر همین جا را میگیم چون احتمال میدی غیبت رو بخواد احتمال ترک بکن، بهتر است ترک بکن. بله، ولیکن بحث ما الان میاد تو اون جایی که اصلا احتمالم نمیده، هم تو بعداش لیوان آب خورد و رفت تمام شد، اصلا هیچ احتمالم نمیداد. بعد خانمش اومد گفت اینا نه آبا نجس بود، چی خورد؟ خبرم نداشت، اطلاع نداشت. ما بعد فهمید. خیلی خوب، حالا که فهمید یه طریقی پیدا کرد، این میشه سهم. سهم ها همش یک حجاب خیلی کمی دارد، نه در حد مکروه ها، مکروه حجابش بیشتره. این حتی مکروه هم نبود، چون شارع در حین ارتکاب میگه بخور آب را، نگفت نخور، که به من گفت بخور چون عقیده دینه که پاکه بخور. مکروه شارع میگه بهتر است نخوری، اما اینجا به من گفت بخور آب را، گفت خوردم، بعد فهمیدم اشتباه کردم. این اشتباهات رو شایسته است انسان یه استغفاری براش بکنه، یه حجاب جزئی داره. هیچ، همینه که عملش با واقع تطبیق نکرد، خطاش اینه، گناه نکرده، خدا مجازاتش نمیکنه، اما یه گرد و غبار جزئی روش می نشینه. این چیزیه که باید بدانیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مرتب روزی 70 بار استغفار میکرده. آن میگن رو قلب من زنگ میشینه، لیغان علا قلبی، پیامبرم میگن رو قلب من زنگ میشینه. هم تو حجاب مال چیه؟ مال اینه که اون نور مطلق آمدن تو این دنیای ظلمانی با افراد مختلف، ناچارن سر کله بزنن افرادی که بعدشون منافقن رفته خدمت پیغمبر و دروه، و اثر میذاره. پیغمبر میگه من استغفار میکنم. بالاخره این مجالست ها ولو وظیفه انسان اینه که برد امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، برد بکنه، وظیفش انجام بده، اما بدوند یه حجاب جزئی هم داره، استغفار رو بکنه تا بعد داره روحش رو پاک نگه داره. ولی اگه این کار رو نکرد به مرور دلش داره قساوت پیدا میکنه. خب حالا ما تو این بحث داریم ازش استفاده میکنیم، موضوع مشروعیت تیمم چیست؟ آیا هرگاه آب ضرر واقعی دارد تیمم برای من مشروعه؟ نه. مشروعیت تیمم چیه؟ وقتی است که اعتقاد دارید شما به اینکه آب ضرر داره، طبق عقیده شما. وقتی اومدیم طبق عقیده، حالا دو حالت میشه. این عقیده گاهی منطبق با واقعه، یعنی عقیده داشتم ضرر دارد، واقعا هم ضرر داشت. خیلی خوب، این که حرفی توش نیست، یقینا میتونم تیمم بکنم. صورت دوم اینه که من اعتقاد داشتم ضرر داره و طبق وظیفه من مشروع بود تیمم، رفتم تیمم کردم و نمازم خوندم، بعد کشف خلاف شد، فهمیدم جهل مرکب بوده. این صورت هم باید بگیم نماز صحیح هست. چرا؟ همون دلیلی که به ما گفت هرگاه خوف ضررداری میتوانی تیمم بکنی و نماز، اصلا نمیگفت میتوانی، میگفت برو تیمم کن و نماز بخون. خب این دلیل مشروعیت تیمم که در خوف گفته بود تو اعتقادم گفتیم بالفهوا هست و دلیل بر اجزای صلاتم هست. مسئله بعدی همین مسئله است، منتها قبل از دخول صلات. یعنی من اعتقاد داشتم وضوع ضرر داره، تیمم کردم، اومدم به ایستم نماز، فهمیدم که نه اشکالی نداشته. اینجا ما روایت خاصی نداریم که وضوع باطل است و برو تیمم باطل، برو وضوع بگیر، نداریم دلیل خاص. ولیکن میتونیم دلیلای اصولی اقامه بکنیم برای همین فرمایشه صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. میگیم چون هنوز وارد نماز نشده دلیل دیگه نداریم برای صحت این تیمم که بخواد باش نماز بخونه. چرا؟ قدر متیقن از صحت که دلیل داشتیم اونجایی بود که بعد از تیمم نماز هم خونده بود، این قدر یقینش اینه. اما در صورتی که تیمم کرد طبق وظیفه ظاهری و بعد فهمید که اصلا وظیفش تیمم نبوده، ما دلیلی برای صحت این تیمم دیگه نداریم، چون قدر متیقن این نیست. دلیل هم اطلاق نداره که بخوام نخه قدر متیقن داره. قدر متیقنش بعد از اتمام صلاته یا حداقل بعد از شروع در صلات. اما قبل از ورود به صلات این آی مکلف به چه دلیل وارد نماز بشه؟ آیا روایت خاصی تأمین میکنه پشوانه و حامی اوست؟ میگه وایس الله اکبر بگو، نداریم حدیث. وقتی نداریم باید بگیم که این آقا نمیتونه به این تیممش اکتفا بکنه، لذا اون اعتقاد به ضرر اگر در حین صلات یا بعد از صلات کشف خلاف شد اشکالی نداره. اما قبل از صلات شما چون دلیل نداریم و فهمید که باید وضو میگرفته، این باید برد وضو رو بگیره. بنابراین دوباره برمیگردیم به این که مشروعیت تیمم موضوعش چیه؟ موضوع مشروعیت تیمم اعتقاد است نه واقع. یعنی ما دار مداره اعتقاد داریم میریم جلو، میگیم هرگاه اعتقاد داشت که ضرر داره تیمم کرد و نماز رو خوند، میگم درسته، ولو بعد نماز کشف خلاف بشه اون فایده دیگه نه، نماز گذاشتش درست، برای نمازهای آینده باید وضو بگیر. اما اگر این اعتقادش قبل از نماز آب شد، فکر میکرد ضرر داره اما تا قبل از که وایساد نماز فهمید که میتونه وضو بگیره، خب اینجا اشکالی نداره که چی؟ قدر متعقل اینو نمیگن و مشکوک از کلش. خیلی خب اونم باسی چی؟ اون بحث قضا میشه این که داره همین قدر متیقنه. ما میگم روایت داریم، روایت قدر یقینیش ماله بعد از نمازه، یقینا دیگه نمیشه روایت رو معنا برش نکنیم که بگم روایت بی خودی، که روایت که میگه تیمم بکن و نماز بخون قدر یقینیش اونجاست که خونده، اما اونجایی که نخونده مشکوکه. آیا روایت اینجا رو میگیره یا نه؟ این مشکوکه. چون چرا حالا تو هم تخاطب چه داریم میگیم؟ ما داریم روایت رو معنا میکنه. بله دیگه، یعنی میگیم اون چیزی که مخاطبین میفهمدن از کلام امام اجزا بود، منطقه اجزایی که دیگه وارد نماز شده باشه، اینا یقینا میفهمیدن مخاطبین، یعنی اگه خود شما مخاطب امام بودید اینا یقینا میفهمیدید، نمیتونستید معنا نکنید برای روایت بگید به هیچ وجه درست نیست، نه قبل نماز نه بعد نماز. اما نسبت به قبل نمازش شک میکنید، اگه خدمت امام بودید از امام سوال میکردید، اما الان نبودیم ما دیگه. نبوده دیگه، حالا قرینه که نداریم، حالا اینجا فعلا ما قرینه اگه داشتیم که به قرینه عمل میکردیم. الان عرض ما همینه که نمیتوانیم جزمن، روایت صریح نیست در هر دو فرد، فقط فرد بعد از نمازشو. چرا؟ اون قدر یقینیه، اونم نمیخوام بگیم صراحت داره دلالتن، میگیم قدر یقینیش اونو دیگه میگیره. نسبت به قبل از صلات نمیدانیم، وقتی نمیدانیم شک میکنیم که این آقا میتونه با این تیمم وایساد نماز یا نه، اصل عدمشه. استصحاب هم بخواید بکنید همینطور استصحاب. دید باز نمیتونیم بگیم یقین داریم نمیشه، علتش اینه که روایت داریم. این روایتی که میگه میتوانی تیمم بکنی احتمال ضعیف میدیم که این احتمال هست، این یقین ما رو از بین میبره. احتمال میدیم که شاید اگر قبل از نمازم کشف خلاف میشد بازم امام گفتن وایسا نماز رو بخون.
روایت میگه شما باید طهارت تحصیل وارد نماز، من هم نماز تکبیر نگفتم
خیلی خوب، یقین نشد. شما دارید میفهمید یقین دارید اثبات میکنید، همین اثبات ها یعنی یه شکی خلافش هست، همین رو دارم عرض میکنم. بلاخره یه احتمال میدیم که شاید هم مجزی باشه، منتها دلیل نداریم از نظر اثباتی. وقتی دلیل نداریم همینه، از نظر اصولی میگیم که باید برد وضو بگیره و بیسته نماز بخونه. خیلی خوب، آخه اون روایت هم داریم. شما دارید اثبات میکنید اینکه این تیمم باطله. خیلی خوب، ما اینو قبول داریم اثبات. منتها این اثبات شما یا اثبات 100 درصده یا مطلب 90 درصدی رو دارید اثبات میکنید. عرض ما اینه، آخرش یه احتمال خلاف هست. یعنی یا آقای هم میگه اون روایتی که میگوید تیمم مجزیست، اون روایت رو میگه که بازم وایس نماز. همین که آقا دارن الان اشاره میکنن میگن اطلاق، حالا به این صراحت نگفتن، اما بالاخره اشکال به ذهن میرسه که شاید روایت اطلاق داره، چه قبل از نماز چه بعد نماز، همه رو میگه با تیمم وایس نماز. لذا ما آخرش باید اثبات بکنیم به همین شکل که میگیم قبل از نماز اگر کشف خلاف شد باید وضو بگیریم. با توجه به این نکات آیه شریفه و ان کنتم مرضا را هم ما معنا بکنیم، چون بعضی آقایون گفتند و ان کنتم مرضا رفته سرو واقع، اونم جواب میدیم نه دیگه. ان کنتم مرضا یعنی ان کنتم تعتقدون مرضا، آخرش اینه. آیه شریفه درست میگه اگر مرضا هستید، اما آخرش بدون تعریف که نمیخواد بگیم که من در واقع مریض باشم، خبر ندارم مریضم. آیه شریفه اینو میگه مسلم، اگه من در واقع مریض باشم اطلاع ندارم که، مکلف نیستم که میرم وضو میگیرم و انسان نماز، بعد میفهمم که مریض بودم، دلیل نمیشه. پس آیه شریفه هم اگر کامل نگفته باید ما موضوع رو مشخصش کنیم. هم که تو روایت گفت که خوف ضرر اگر داری، تو روایت گفت خوف، خوف میشه طریق، یا اعتقاد به ضرر میشه طریق. اما یک میگه اگر مریضی هست، این واقعه، اما باید بدونیم که لسان دلیل این نیست. یا کسی دلشو خوش نکند به آیه شریفه بگه موضوع شده واقع. خب دیگه ما از این بحثا اون نکات بعدیش هم متوجه شدیم که گاهی فکر میکه از ضرر ندارد وضوع و طبق عقیدش رفت وضوع گرفت، بعد فهمید که وضوع ضرر داشته، نماز گذشتش همه درست، به خاطری که ما گفتیم اعتقاد ملاکه، طبق عقیده خودش گفت وضوع ضرر نداره، وضوع هم گرفت و ایستاد نماز، نمازش درست. عکسش میگیم درست نیست که یه کسی فکر میکنه وضوع ضرر نداره، وظیفش وضوعه، اما نشست تیمم کرد، این تیممش باطله. چرا؟ قصد قربت نداره، چون وقتی داره تیمم میکنه دا نمیتونه بگه قربت الله، طبق عقیده خودش باید برد وضوع بگیره. بعدم کشف خلاف میشه دا، بعد معلوم میشه که همین تیمم وظیفش بوده، اما گفتیم واقع اینجا معیار نیست. اون وقتی داره تیمم میکنه عقیدش اینه که داره معصیت خدا رو میکنه، خدای متعال داره بهش برو وضوع بگیر، این داره تیمم میکنه. خب این معصیت خدا میشه، پس امر نداره به تیمم، لذا تیممش باطله. گفتیم دیگه صورت قبلی بود، گفتیم صورت قبلی همین بود که وضوع رو گرفت بعد فهمی ضرر داشته، این نمازو که خونده درسته، اما یا قبل از دخول در صلاته، اونو باید بحث شو بکنیم که دوره همونه که میگیم دلیل نداریم. مگر اون نکته که حالا میخوام دوره عرض بکنم، سید اینجا یه صورتی رو گفتن، ما تو بحث گذاشتمون واضحش کردیم، فرمودن اگر کسی عقیده داشت وضوع ضرر دارد و عمدن وضوع گرفت، یا خوف ضرر داشت، فرمودن لم یسه، وضوع صحیح نیست. اینو ما ایراد گرفتیم، گفتیم هر ضرری نه، باید ضرر کثیری باشد که مورد اعتنای عقلا باشه، که مثال زدیم اونجا که نقص عضو میشه یا موجب تلف شخص میشه. اگه در این حد است بله نباید وضو بگیره، و اگه وضو گرفت داره معصیت امر خدا را میکنه باطله. اما اگه ضررش کمتر از اینه، یعنی عقیدش اینه که اگه وضو گرفت یه مقدار مریض میشه دوره خوب میشه، اینجا روایت اجازه داد که تحمل ضرر رو بکنه، خوف ضرر هست اما روایت اجازه داد، در حالی که میتونستن تیمم بکنه چون دین سخت نگرفته به عوام مردم میگه چیکار کن تیمم بکنی. اما خواصی هم هستن که میگن ما تحمل میکنیم ضرر رو به خاطر احترام به فرمان الهی. امام صادق علیه السلام خودشون فرمودن که لابد از این که من غسل بکنم، با اینکه مریض بودن شدیداً درد داشتن اصلا راه نمیتونستن برن، در این حد بود که امام رو تخت یه چوب گذاشتن و بردنشون کنار آب. اینه باید توجه بکنیم که امام این کار رو کردن تحمل ضرر داشتن. لذا در صورت ضرر کثیر قصد قربت نیست، چون شاعر میگه تیمم بکن، اما در صورت که ضرر کمتره و میتواند تحمل بکنه حتما قصد قربت میتونه بکنه. اتفاقا گفتیم قصد قربتش بیشتر از اون کسی هم هست که ضرر نداره، تو هوای معمولی هم تو وضو میگیره، این که داره سختی رو به خودش هم تحمیل میکنه بیشتر هم ثواب داره، وضوش هم درسته، روایت هم داشتیم برای اینجا. لذا این بحث هم قبلا گفتیم دیگه، ما نکته خاصی نداریم. اون ضرر کثیر هم که تو روایت اومده بود گفتیم ارشادیه، روایت داشت که یه آبل داشت بیمار و بازم غسلش دادن مرد، حضرت فرمودن قاتلهم الله، خدا بکشه اینا رو، چرا کشتندش اینو، چرا سوال نکردن اینا. داریم میگه مثلا ارشادی هم هست که وقتی که نقص بزرگ ایجاد میشه یا کشتنه، عقل انسان میگه نه دین